دره واخان علاوه بر امنیت و آرامش، گیاهان و جانوران نادر و زیبایی نیز دارد. گونه های جانوری این منطقه بسیار کمیاب و ارزشمند هستند. حیواناتی مانند پلنگ برفی، گرگ و خرگوش کوهی، خرس، روباه، آهو و غیره، انواع پرنده های زیبا و خوش آواز نیز در دره واخان وجود دارند. نسل بسیاری از این پرنده ها در سایر نقاط افغانستان و حتی سایر کشورها منقرض شده است، اما تعداد محدودی از آنها را در دره واخان میتوان دید. گیاهان موجود در دره واخان نیز بسیار متنوع و سودمند هستند. این گیاهان هم به لحاظ زینتی اهمیت دارند و هم از نظر دارویی و خوراکی. زیره، پودینه، چکری، تاران و سماق از جمله گیاهانی هستند که در دره واخان رشد میکنند. میوه های سرسیری و کوهستانی مانند قرقات و تودک نیز در دره واخان وجود دارند که بسیار خوشمزه و کمیاب هستند. دره واخان از نظر وسعت و سرسبزی بین سایر مناطق افغانستان گل سرسبد است. در زمان حامد کرزی این منطقه دومین پارک ملی افغانستان نام گرفت. قله ها و کوههای سر به فلک کشیده، گونه های حیوانی و گیاهی فراوان، آبشارها و چشمه های آب سرد و گرم زیبا باعث شهرت دره واخان شده است. مردم دره واخان در مشقت و سختی زندگی می کنند، اما این نوع زندگی انتخاب خود آنهاست. شاید آنها معتقد باشند که انزوا و دوری از آسایش به حفظ آداب و رسوم اجدادی و داشتن خیال آسوده می ارزد. البته در سالهای اخیر سطح آگاهی مردم این منطقه از اخبار و دانش روز بیشتر شده است. دره واخان یا بام دنیا یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری افغانستان است. نام دره واخان خود به تنهایی میتواند در مقابل جنگ و درگیری و خشونت قرار بگیرد و ثابت کند که افغانستان زیباست. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
امام رضا بکن. فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه، منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته و با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش از
گوشه که در مورزا بکیم.
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگات و غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضا، رضای قری، امروز به در خانه تو آمده. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
اینجا رادیو دری است.
برنامه با ارگ جمعه ها تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم که همراه شوید.
امروز تپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ. با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون امضای قرارداد ساخت بند شاتوت کابل از سوی رئیسان جمهوری افغانستان و هند، ایجاد طرز العمل جدید طی مراحل اسناد شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی و ورود واکسن هندی کرونا با افغانستان و همچنین برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. هی هند و افغانستان روز سه‌شنبه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم قرارداد پروژه ساخت بند شاتوت کابل را امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی صدر اعظم هند در یک نشست مجازی قراردادی پروژه را امضا کردند. ارزش پروژه 286 میلیون دلار است. بند شاتوت در کنار بند سلمای هرات دومین پروژه سدسازی است که از سوی هند تامین مالی میشه. این بند بر فراز رودخانه کابل در ساحل لالندر ولسوالی چهارآسیاب ساخته میشه. طرزالعمل جدید طی مراحل اسناد شهدای نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان ایجاد شد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با سخنگویان وزارت دفاع ملی و امور داخله در مورد این طرزالعمل گفت که با اجرای شدن این طرزالعمل سهولت‌هایی در راستای طی مراحل اسناد شهدای نیروهای دفاعی امنیتی با وجود خواهد آمد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی هم گفت که بر اساس این طرزالعمل خانواده‌های شهدای نیروهای دفاعی امنیتی کشور در کمترین زمان یعنی حدود 2 هفته تا 1 ماه میتونن تمام اسناد مربوط به شهید معظم خود را طی مراحل کنن. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله هم در این کنفرانس گفت که تمامی شهدا و مجروحین نیروهای امنیتی ثبت دیتابیس یا همو مرکز داده های وزارت امور داخله شده و به اساس این دیتابیس امتیازات در نظر گرفته شده به خانواده آنها ارائه میشه. او تاکید کرد که رسیدگی به وضعیت خانواده های شهدا و مجروحین از اولویت های دولت افغانستان و ارگان های امنیتی کشور است.
اولویت بر رسیدگی بر وارثین شهدای ما نه تنها از جانب رهبری وزارت امور داخله بلکه رهبری حکومت جلالت مآب رئیس جمهور به عنوان سرقومندان علای قائم مسلح افغانستان و رهبری شورای امنیت، رهبری وزارت داخله و دفاع و امنیت ملی توجه خاص و تأکید خاص بر عزیست که هیچ وارث شهید ما و هیچ خانواده شهید ما بدون خبرگیری ما نمیماند. وزیر امور داخله هر روز نخستین اقدامی را که در دفتر کاری خود انجام میده به عنوان یک از وزرای سکتوری در بخش امنیت خبرگیری و احوالگیری از خانواده های شهدای پلیس است. پلیس در کنار اردو و امنیت ملی در خط نخست نبرد با توریسم قرار دارد و ما هر روز در کنار سایر نیروهای خود قربانی میتیم و از او جهت احوالگیری از خانواده های شهدا، وارثین شهدا، فرزندانشان، حمایت از فرزندان شهدای ما بر ما یک اولویت نهایت کلان است و بر رهبری حکومت.
بله، واقعا هم باید همینطور باشه. فرزندان این خانواده ها یا سرپرسته این خانواده ها از جان شیرین خود به خاطر دفاع از وطن و مردم تیر شدن. حالا کمترین کار رسیدگی به خانواده های اوناست دیگه. خب طریقی ثبت شهدا، زخمی ها، معلولین و اسرای نیروهای امنیتی برای پیگیری امورشان چه رقمی است؟
ما تمامی شهدای ما را به عنوان قربانیان و قهرمانایی که در تاریخ افغانستان نامشان جاوید میمانه و نامشان جاوید خواهد بود پیش خود ثبت کردیم در دیتابیسی که نزد ریاست حمایت از پلیس وزارت امور داخله میباشد که رئیس بخش ما دیگر واسب کاوسی هستند. از زحمات و تلاشایشان قدردانی میکنیم و بر عطف توجه رهبری وزارت امور داخله اصلاحات لازم و کوتاه‌سازی پروسه ها در این ریاست بر رسیدگی بهتر به وارثین شهدا و خانواده‌های شهدای ما صورت گرفته. در گذشته آمار مشخص که ما چقدر شهید داریم در پلیس، مجروحین از اسرای ما و معلولین ما به گونه مشخص ثبت دیتابیس وزارت امور داخله نبود. اقدامات اصلاحی و تمرکز و توجه به وارثین شهدای ما باعث شد که ما سیستم سازی بکنیم در این بخش و تمامی شهدای ما را، معلولین ما را، مفقودین ما را، اسرای ما را شامل دیتابیس مشخص بکنیم و هدف ما این بوده که ما در هر مرحله به خانواده‌هایشان تماس بگیریم، روزانه همراهشان به تماس باشیم.
درست است. این تماس باید وجود داشته باشه و یک سیستم دقیق و درست هم برای رسیدگی به اونا باید وجود داشته باشه. در افغانستان هم خب با وضعیتی که وجود داشته و داره تعداد شهدا بسیار زیاد بوده.
جنگ افغانستان متاسفانه هزاران قربانی را از فرزندان قهرمان افغانستان گرفت و هنوز هم گروه های افراطی تروریستی به شمول طالبا که خلاف تعهد خود عمل میکنن هر روز فرزندای قهرمان ای مرز و بوم قربانی اهداف شوم باداران خود میسازن، ولی اراده ما، قوت ما برای دفاع از افغانستان و مردم ما هر روز افزون تر میشه. ما مرکز خدمات حمایت از پلیس را ایجاد کردیم. مرکز خدمات حمایت از پلیس اگر همکارای ما دیده باشن مثل یک مرکز خدمات عامواری است که ما در وزارت امور داخله ایجاد کردیم، بدون کدام وقفه، بدون کدام تعلل و بدون کدام کارشکنی و ایجاد بنبست‌های اداری، وارثین شهدای ما میتونن به این مرکز حمایت از پلیس مراجعه کنن و این مرکز ما جدیداً تأسیس کردیم که وارثین شهدای ما به آسانی بدون واسطه، بدون از اینکه پروسه‌ها از نزدشان مشغول باشه و آگاهی از پروسه نداشته باشن، همکارای ما در این مرکز برای طی مراحل اسناد ابتدایی و تا اسناد نهایی که مربوط به وزارت داخله است، پروسه‌های اداری را تطبیق میکنن.
بله، حداقل این خانواده‌های شهدا خوب باید از این کاغذبازی‌ها و روندهای خسته کننده اداری معاف باشن، سرگردان نشوند.
هیچ نوع نگرانی که در گذشته وجود داشت از سرگردانی وارثین شهدای ما که می‌آمدند و اسنادشان یک مدت زیاد را می‌گرفت تا طی مراحل شود به لحاظ اداری و بازو پاس می‌شد، چندین روز و ما را در بر می‌گرفت، ولی خوشبختانه که ما با درک وضعیت که بر ما خانواده‌های شهدای ما اولویت کلان است، ما به غم سهشان هستیم برای رسیدگی برای امتیازات و حقوقشان که حکومت، رهبری حکومت در نظر گرفته، این مرکز ما تسهیلات لازم را برشان فراهم ساخته که حداقل ما در وزارت امور داخله پروسه های رسیدگی به حقوق و امتیازات که در نظر گرفته شده و همچنان طی مراحل اسنادشان او را ما کاهش دادیم از 18 روز به 48 ساعت، و طی 48 ساعت صرف در وزارت داخله هر وارث شهید ما که مراجعه میکنن بر طی مراحل اسناد خود باید در ظرف 48 ساعت ای اسنادشان طی مراحل شوه و از وزارت داخله تکمیل شوه و پس از او به مرحله محکمه و صدور وثیقه داخل شوه.
رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان که گزارش کارکردها و دستاوردهای اداره را در سال مالی 1399 در برنامه حسابدهی دولت به ملت ارائه کرد، گفت که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی 95% پلان سال مالی 1399 را عملی کرده و 93% بودجه اختصاص یافته به اداره را به مصرف رسانده. خانم ندیمه سحر توضیحاتی هم در رابطه با اهداف ایجاد اداره خدمات تکنیکی و مسلکی داد که از بدنه وزارت معارف جدا و به عنوان یک اداره مستقل معرفی شد.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به اساس فرمان شماره 11 مقام ریاست جمهوری در سال 1397 از بدنه وزارت محترم معارف جدا شده، بعد از گرفتن رای تایید از پارلمان کشور در سال 1398 به یک واحد مستقل بودجوی ارتقا نمود. هدف اساسی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و مبتنی بر قابلیت و شایستگی، مؤثر، کم هزینه و قابل دسترس است. فعلا این اداره دارای 382 مراکز آموزشی به سطح 34 ولایت و 253 ولسوالی می باشد که 8 سکتور دارای اولویت و 12 کلستر شغلی را طی 3 برنامه آموزشی تحت پوشش قرار می دهد. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی منعیس یک اداره نوتاسیس و جوان به سرعت در حال پیشرفت و گسترش است و در سال 1399 با در نظر داشت چالش های زیاده دستاورد های متعدد را در عرصه های مختلف داشته.
خب یک چند تا از این دستاوردهایی را که میگی نام ببرین سر جان، چون شما به خاطر گزارش دهی عمل کرده سال 1399 آمدین دگنه؟
به گونه مثال از 22 فعالیت پلان شده 8 فعالیت تکمیل شده و 4 آن در حالت اجرا می باشد. گزارش تفصیلی را همکارای ما در دسترس شما قرار داده، ولی به گونه فشرده دستاوردهای ما را در 5 بخش مهم خدمت شما ارائه می کنم. بخش اول که تنظیم چارچوب تکنینی بود، قانون اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که بر اساس ماده 46 قانون اساسی کشور در طی 5 فصل و 38 ماده ترتیب گردیده، جهت طی مراحل به وزارت عدلیه ارسال و تایید گردیده و اکنون اقدامات برای توشیح و تصویب آن آغاز گردیده است که در سال 1400 نهایی و قابل اجرا خواهد شد. ضمناً به تعداد 3 طرز العمل و 6 لایحه بر مبنای ضرورت ایجاد و تجدید گردیده است و میکانیزم رسیدگی به شکایات کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفال صورت گرفته است که جهت پیشبرد امور سهولت ها های را به بار آورده است.
بله، هر اداره‌ای را که می‌بینیم برنامه‌های بر مبارزه با خشونت در برابر اطفال و زنان دارند، اما همچنان متأسفانه خشونت‌ها جریان دارد. باید فرهنگ سازی شود این زمینه. فرهنگ سازی. خب هر صورت خانم سحر، مورد دوم را بفرمایید.
دوم، که افزایش دسترسی و مشارکت فراگیر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مسلکی است، دستاوردهای خیلی خوبی را هم داشته‌ایم. گروه‌های مورد هدف ما از 1 به 12 گروه افزایش یافته که اقشار آسیب پذیر از این جامعه به شمول خانم‌ها، عودت کنندگان و مهاجرین، جوانای بیکار و بیسواد، محبوسین و سایر از اقشار دیگر تحت پوشش قرار می‌دهد. ضمناً تعداد متعلمین و محصلین ما از 15,000 به 64,000 در سال 1398 و در سال 1399 به 68,000 افزایش یافتند. مراکز ما از 42 به 308 در سال 1398 توسعه یافتند و در سال 1399 با ایجاد 74 مراکز جدید و 382 مراکز افزایش یافتند. پوشش جغرافیایی ما از 200 ولسوالی و بیشتر از 253 ولسوالی توسعه یافته.
خب اینا در بخش کمیت بود که ضروری هم بود، اما باید روی کیفیت کارم دقت شود که انشالله میشه. خب بخش سوم دستاوردها.
سوم، که بهبود کیفیت و ارائه خدمات تعلیمات تکنیکی و مسلکی است. خوشبختانه در این بخش هم اقدامات خوب را ما روی دست گرفتیم و منظور بازنگری نصاب، ارتقای ظرفیت تخصصی و تحصیلی اساتید تعلیمات تکنیکی و مسلکی و همچنان تجهیزات به خاطر خود تجهیز ساختن مراکز ما. در سال 1399 در بخش نصاب تعلیمی نو رشته بازنگری شد و قابلیت محور و کار محور شد. در عرصه ارتقای ظرفیت تخصصی و تحصیلی اساتید تقریبا 371 اساتید جدید استخدام شدند. 42 تن از اساتید برای ارتقای سطح تحصیلیشان به کشور هند فرستاده شدند و بیشتر از 1000 استاد در داخل کشور ارتقای تخصصی در سایر از رشته‌ها و یا آموزش دیدند. در عرصه تجهیزات بیشتر از 21 مراکز ما تجهیز شدند با مواد مصرفی و در آینده نزدیک در سال 1400 80 مراکز ما تجهیز به کامپیوتر لب و فایبر نوری می شود.
خانم سر، بعضی از این مراکز تجهیز می شن به امکانات پیشرفته، اما از این امکانات استفاده نمی کنن و امکانات گوشه هم تو خاک می خوره و شاگرده و کارمنده از همون امکانات قدیمی استفاده می کنن. خود در رابطه با یادگیری بهتر دروس از سوی شاگرده و دانشجوها و استفاده از دانسته ها در زندگی و بازار کارم اقدامات شده رئیس.
در بخش چهارم که یادگیری های مدام العمر و ارتباط با بازار کار است و منظور پوشش سطوح مهارت ها، آموزش های حرفه‌ای را ما متمرکز به سطح مهارت های 3 و 4 ساختیم. مهارت های سطح اول و دو را در مکاتب، مهارت های سطح 3 را در انستیتوت ها و مهارت های سطح 4 را به سطح لسانس در پانتون علوم کاربردی تحت پوشش قرار می دهیم. اقدامات ابتدایی را برای ایجاد پانتون علوم کاربردی صورت گرفته است که در سال 1400 در 3 سکتور آغاز به فعالیت می نماید. در بخش ارتباطات با بازار کار، مشارکت واقعی سکتور خصوصی و بازار کار در آموزش‌های عملی و کاریابی در استراتژی 5 ساله این اداره تعریف شده و بیشتر از 30 تفاهم نامه را با نهادهای دولتی و سکتور خصوصی به خاطر فراهم نمودن فرصت‌های کاریابی و کارآموزی به فارغین انستیتوت‌ها و لیسه‌های خود فراهم ساختیم.
بله، بسیار خوب. خدا به شما خیر بده که بر اولاد وطن زحمت میکشین. خوب، حال بخش پنجم.
در بخش نهایی یا بخش پنجم که بهبود مدیریت و چارچوب سازمانی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی است، در سال 1399 ساختار تشکیلاتی اداره بازنگری شده و همه بست‌های عالی رتبه به سطح بست‌های اول و دوم از طریق رقابت آزاد استخدام شدند. پلان اصلاحات اداره که شامل 70 ماده و 6 بخش بود. در این بخش هم ما تانستیم که 50 ماده را در سال 1399 تطبیق کنیم و متباقی فعالیت ها که میان مدت و دراز مدت است در حال تطبیق هستند. و در بخش انکشاف سیستم های منابع بشری، مالی، اداری همش ساده سازی شدن و الکترونیک شدن و تمام کارمندان مرکز و ولایات بایومتریک شدن.
چند روز قبل 500 هزار دوز واکسین کرونا از هند وارد افغانستان شد که برای تزریق به 250 هزار نفر که در اولویت قرار دارن استفاده میشه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که رایزنی ها برای واردات تعداد بیشتر واکسین از کشورهای دیگر ادامه دارد. در این رابطه ما گفتگویی کردیم با خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و در ابتدا ازشان پرسان کردیم که چه کسانی در اولویت تزریق واکسین کرونا هستند که از هند وارد شده.
در قسمت اولویت ما نظر به راهنمودهایی که سازمان صحت جهان داره و آسیب پذیری و در معرض خطر بیشتر بودن را در نظر گرفتیم که نظر به کاتگوری هایی که اونا انجام دادن، اول کارمندان صحت، بعد از او به اشخاص دیگه که اگر ما جزئیات تصمیم بکنیم، بعد از کارمندان صحت معلمین واکسین میشن، بعد از او مهابت هستن، کسانی که قوای امنیتی هستن، کسایی که در لیبیه ها زندگی میکنن، کسانی که امراض جانبی دارن، سنشان بلندتر است، مهاجرینی که از بیرون داخل کشور میشن و در آخر کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن، خصوصا دیگه شدگان داخلی، تا ما بتانیم با واکسین کردن یه اشخاص بحران را کنترل کنیم در کشور.
بسیار خوب، این واکسین برای گروه های آسیب پذیری که شما اشاره کردین آیا رایگان تزریق میشه؟
بله، این واکسینا رو ما به صورت کاملا رایگان دریافت کردیم و به صورت رایگان بر مردم تطبیق میکنیم.
چه تلاشایی برای دریافت واکسینای بیشتری از کشورهای خارجی انجام شده معصومه جان؟
بله، ما قبل از اینکه هندوستان برای ما کمک را حتی بفرستن یا بگویه که میخوای کمک به افغانستان بفرستن، قبل از این هم تعهداتی داشتیم در قسمت واکسین کرونا. یکی از طرف کوواکس یا گاوی دیگه تعهداتی که داشتیم از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی بودن که او واکسین ها هم در چندین محموله به افغانستان میرسه و محموله اول واکسین ها قرار است که تا ماه جون 2021 به کشور برسه، ولی بعد اون بحثا گفتگو جریان داره تا ما بتانیم او واکسین هم زودتر دریافت کنه.
با وارد شدن واکسین هایی که شما اشاره کردین، آیا هر کسی که متقاضی دریافت واکسین باشه باز واکسین بهش ارائه خواهد شد؟
خب به صورت عمومی برای 20% نفوس ما گوی واکسین را تهیه میکنه، برای 20% دیگر نفوس ما بانکی و بانک انکشاف آسیایی. خب در مجموع باز هم مقدار واکسین کمتر است، واکسینی که افغانستان دریافت میکنه، و بر این خاطر هم ما بیشتر تمرکز داریم تا بتونیم او کسان ده که تیرپذیر هستن اونا رو اولتر واکسین کنیم، و اگر بتونیم حدودا 1% از نفوس افغانستان واکسین کنیم، میتونیم که گردش ویروس در کشور تا جایی کنترل کنیم و بحران را کمتر بسازیم. ولی در مجموع بازم امیدوار هستیم به اینکه کشورهای همسایه بتونن واکسین را تهیه کنن و ایده توسط سازمان صحت جهان تایید کنن و ما بتونیم به خریداری با قیمت ارزان‌تر از این کشورهای همسایه هم فکر کنیم، و خود همین کمکی که از طرف هندوستان میشه تا چند قبل اصلا از این موضوع خبر نداشتیم، امیدوار بودیم و یکی از مژده‌هایی است که به ما رسید که دولت هندوستان واکسین را تولید کرده در کشور خود و مقداری برای ما کمک میکنه. همین ترتیب بازم امیدوار هستیم که تولید واکسین در جهان بیشتر شه و ما بتونیم بیشتر دریافت کنیم، ولی فعلا همون مقداری که دریافت میکنیم برای گروه های آسیب پذیر او را استفاده میکنیم.
بله، اول خب باید حتما برای گروه های آسیب پذیر تزریق شوه واکسینا، اما اولویت هایی که شما در ابتدا ذکر کردین، ما هم صبر میکنیم تا نوبت ما شوه دیگه، صبر میکنیم اما بی صبرانه منتظر هستیم که نوبت به ما برسه. من خودم علاقمند هستم که هر چه زودتر واکسن دریافت کنم که از شر امی کرونا و از شر امی ماسک خلاص شوم. بخی دلم برای او غیتا تنگ شده. چه غیتایی بود و غیتا؟ بازارگشتک بود، محفل بود، مجلس بود، بیروبار بود، عروسی بود، تولد بود، دعوتی بود، میمانی بود. های یادش بخیر. خب اسما جان، به خاطر عوارضی که بعضی از واکسینای تولید شده توسط بعضی کشورها و شرکت‌ها داشته، ما یک کمی نگرانی داریم. حال چطور خواهد شد؟
خب یک موضوعی که باید ذکر کنم است که وزارت صحت عامه افغانستان متعهد است که واکسینی را که به مردم افغانستان تطبیق می‌کنه حتماً تایید شده سازمان صحت جهان باشه. بدون تایید سازمان صحت جهان از طرف ما هیچ واکسینی در مردم عزیز افغانستان تطبیق نمیشه، و این واکسینی که از هندوستان آمده واکسین استرازنیکا هست که قبلا تطبیق ازی در بریتانیا و دیگه کشورها شروع شده، یعنی مردم باید در قسمت مطمئن باشن. یک مسئله دیگه هم که باید ذکر کنم اینه که این واکسین از طرف ما در قسمت نگهداریش مشکلی وجود نداره. ما زنجیر سردی که داریم برای واکسین پولیو قبلا استفاده می‌کردیم، شرایطش مطابق است با شرایطی که واکسین هم باید نگهداری شود. دارن اولی واکسین تطبیق شده دیگه کشورها مشکلی در قسمت وجود نداره، از طرف سازمان صحت جهان تایید میشه و در قسمت نگهداریش هم مشکلی نیست. دارن مردم باید اعتماد کنن تا ما بتونیم بحران را کنترل کنیم.
شما از بحران گفتین، اما به نظر میرسه که وضعیت افغانستان در مقایسه با دیگه کشورها زیاد هم بد نیست. وضعیت شیوع کرونا از نظر شما چطور است؟
خب ما نظر با آمارهای ثبت شده‌ای که داریم نمیتونیم هنوز هم بگوییم که ما از بحران خلاص شدیم. موج دوم ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم در جریان است. آمارها کاهش نشان میده، گراف به طرف نزول میره. خوشبین هستیم از اینکه بتونیم به این منوال پیش بریم و از موج دوم خلاص شدیم، ولی باز هم هر آن امکان داره که دوباره افزایش تعداد مبتلایان مشاهده شده. خیلی از مواقع قابل پیش بینی هم نیست، مثل نوع جدید ویروس کرونا که سریعتر انتشار پیدا میکنه. در ما باید آماده باشیم، خوشبین هستیم و منتظر هستیم که با تطبیق واکسین بتونیم وضعیت رو بهتر هم بسازیم.
به نظر میرسه که شیوع کرونا در افغانستان تا حد کنترل شده و سیر نزولی داره. عوامل قضیه چی بود از نظر شما؟
خب در اون قسمت عوامل مختلف میتونه که رول داشته باشه. خب در افغانستان ما در روز اول تعداد زیادی از مردم رو داشتیم که مصاب شدن و ویروس کرونا، و از اونجایی که خود مسئله معافیت بعد از مبتلا شدن به کووید 19 یک مسئله مبهم است، هنوز هم شاید معافیتی که مردم حاصل کرده بهتر بوده. اما در قسمت رعایت نکات صحی یک چیز باید متذکر شم که این مسئله تنها در افغانستان نیست، بلکه تمام مردم جهان حالا خسته شدن و خستگی پاندمی یا شنیده باشین. بنابراین این سبب شده که در قسمت رعایت نکات صحی کمی بی‌پروا‌تر باشن. اما در مجموع وضعیت حالا بهتر از نظر به آماری که ما داریم، یا شاید مردم اگر مبتلا هم میشن در صورت خفیف یا متوسط یا بدون علایم مریضی رو سپری میکنن، دارن مراجعه نمی کنن و آمار نزد ما ثبت نمیشه. یه چیزی مثل از او هم امکان داره. یکی از احتمالات دیگه ای است که نسل افغانستان جوانتر هست و شاید به او خاطر وضعیت مردم وخیم نمیشه و مراجعه کمتر صورت میگیره.
خب این خستگی که شما اشاره کردین و در دیگه کشورام دیده میشه، اگه امرا با رعایت نکردن نکات و توصیه های صحی باشه خطرناک است دیگه نه؟
خب عدم رعایت نکات صحی میتونه که سبب افزایش دوباره تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 شود. بران ما همیشه از طرف برنامه های آگاهی دهی که داریم مردم را تشویق میکنیم که هنوز هم نکات صحی رعایت کنن. تاکید ما به همین هست. درست است که آمار کاهش نشان میده، ولی نکات صحی باید رعایت شود. درست است که ما قرار است واکسین دریافت کنیم، ولی باز هم تاکید به این است که جلوگیری از انتشار ویروس میتونه که کمک بهتر باشه برای کنترل اوضاع.
خب حالی که گپ واکسین و صحت و صحت عامه شد، بیاین که در این موضوع یک کمی دیگه بمانیم. بله، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران حاضر شد و در بخشی از صحبت‌های ضمن تشکر از کادر صحی کشور به بعضی از عواملی که باعث کنترل شیوع کرونا شد اشاره کرد.
روزایی که حاصلش به سکتور صحت عامه افغانستان که در او هیچ بیگانه جز خواهر و برادر و مادر و پدر شما نیست، 99 چپن سپید خود شهید تقدیم کرد. تا امروز فرصت از ایره داشته باشیم که یک ملت سالم و در امان از شر دشمن ناشناخته ویروس کرونا را داشته باشیم. از بین از این لشکر 4278 تنش به بستر بیماری افتاد و درد هم وطن درک کرد، زجر کشید، ولی بازم دوباره چون به پای استاد باز به خدمت شما تپید. یاد از او روزای سخت میکنم که چپن سپیدایتان، پرسنل صحیتان، از موقف خدمه و صفاکار تا موقف دکتر و متخصص، با توانی که داشت، با ظرفیتی که داشت، به مراکز صحی حاضر شد، در صدد نجات هموطن خود بود و از پشت خنجر تهمت و اتهام و اهانت میخورد. گاهی برش خطاب دوست شد، گاهی برش خطاب اختلاسگر شد، گاهی برش خطاب رشوت خور شد، گاهی برش خطاب سوء استفادگر از صلاحیت وظیفه‌ای شد. ولی یادتان نره که او لشکر هیچ وقت میدان خالی نکرد و در موج دوم مبتکرتر، مردانتر، اصولگراتر به میدان مبارزه آمد و بازم افغانستان ریکورددار مدیریت خوب واقعات کرونا است. اینکه ما و شما چقدر بر خوبی‌های خود، بر ظرفیت‌های خود تمرکز میکنیم، او را تقدیر میکنیم، از او یادآوری میکنیم، تاریخ گواه عزیز.
بله، تاریخ فراموش نمیکنه از خودگذری های پرسنل صحی را. ما هم فراموش نمیکنیم دکتر صاحب. حالی که یک عده گپای میزنن بانین برای خودشان دیگه. بفرمایید دکتر صاحب.
در این که در افغانستان لطف خداوند شریک حال مردم شد هیچ شک نیست. در پهلویش نکته دیگه که نقش بسیار تعیین کننده در مدیریت مصیبت کرونا داشت، رهبری دولت. ما به عنوان یک طبیب، به عنوان یک سرباز سکتور صحت و به عنوان یک مسئول امروز از جلالت ما رئیس جمهور و رهبری دولت به خاطر تمام حمایت قاطع و مدیریت استراتژیک مدبرانه‌شان که در موج اول و موج دوم داشتند و وزارت صحت عامه را کمک کردند که با بسیج ملی که در سطح کشور ایجاد شد مردم نجات بده، از اونها ممنون و مدیون هستم و تشکر میکنم. و این پیام تک تک پرسنل صحی است با آدرس رئیس جمهور و رهبری حکومت.
خب، انتظار مردم هم مدیریت صحیح و دقیق از سوی مدیران کشور در سایه مختلف است، اما به هر صورت هر کس که وظیفه خود درست انجام میده قابل تقدیر است.
فاکتور دیگه که ما را کمک کرد میزان مرگ و میر و روزهای سخت کمتر باشه همکاری مردم ما بود. با وجود تمام گلایه و شکایه هایی که موجود هست، اصول وقایع و بهداشت در افغانستان به مراتب بهتر رعایت می شد. کرونا بر ما یک فرصت مساعد ساخت که ما یک دفعه دیگه به خود برگردیم و ببینیم که آنقدر که فکر می کنیم بد نیستیم، هم از دید ظرفیت، هم از دید اخلاق و هم از دید امور روایت همکاری با هم دیگه. او شبا از یاد کسی نرفته که تجار ما به جاده ها ریخت و دارایی خود را به نرخ ارزان به مردم خود ماند، به خدمت مردم خود ماند. این یک فرصت بود که ما یک دفعه دیگه هم دیگه را بشناسیم، ظرفیت های خود را درک کنیم.
مردم ما همیشه ثابت کردن که در شرایط سخت در کنار یک دیگه خود هستن و به هم کمک رسانی میکنن. ما رسانه هم خود تمام تلاش خود کردیم که وظیفه خود در بخش اطلاع رسانی با خوبی انجام بدیم.
فاکتور دیگه که بسیار ما را کمک کرد در امر مبارزه با کرونا او شیر مردای بود که شهامت پرسنل صحی را شب و روز به تصویر می کشید. جاده های خالی کابل و هرات، ما وقتی که براتون میگم یه حرفا را، او شبا به یادم میایه که ما به عنوان یک طبیب به شفاخانه می رفتم و پدر از اولاد فرار می کرد و برادر از خواهر فرار می کرد و در اونجا پرسنل صحی و مسئولین رسانه حاضر بودن. شما بودین اونموش شیر مردای و شیر زنایی که در روزهای سخت پهلوی ما استاد شدین. در شفاخانه افغان ژاپن ما سلی به صورت خود می خوردیم و شما ما را کمک کردین که واقعیت را انعکاس بدیم، هم همت طبیب و هم نامهری که در برابر طبیب میشد. ما از تک تکتان مدیون هستم، از شما تشکر می کنم. در روزهای سخت همراه ما بودین رسانه های محترم و ما را هم در دستاوردهای ما، در انعکاس دستاوردهای ما کمک کردین، هم در شناسایی خلاها. ما براتان اعتراف میکنم که اکثریت موارد را اگر شما انعکاس نمیدادین ما متوجه نمیشدیم. آنقدر گرفتار و درد و رنج بودیم که شاید نمیتونستیم رسیدگی کنیم و خداوند براتان اجر دنیا و آخرت بده.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی هایمان مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، سلامی گرم و صمیمی خدمت شما همراهان همیشگی. باز هم بر آن شدیم تا با شما عزیزان کتابی نو را ورق بزنیم. با انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز برایتان معرفی می‌کنیم خوشه‌های خشم نام دارد، با قلم جان اشتاینبک و ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی. این کتاب در انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده است. این رمان درباره زندگی سخت کارگران آمریکایی است که به دنبال زندگی بهتر در حال مهاجرت هستند. داستان اصلی رمان درباره خانواده جاد هاست، اما در فصل‌های کوتاه نیز با بررسی کلی زندگی کارگران مهاجر پرداخته می‌شود. خوشه‌های خشم با توصیف طوفان‌های شدید آغاز می‌شود. طوفان‌هایی که مزرعه‌ها را از بین می‌برد و محصولات را زیر شن دفن می‌کند. محصولاتی که زندگی افراد بسیاری به آن وابسته است. با از بین رفتن محصولات، بسیاری از خانواده ها نمی توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند که در نتیجه آن بانک زمین های آنان را تصاحب کرده و همه را مجبور به ترک خانه هایشان می کنند. بانک می خواهد زمین ها را به شیوه های جدید و با استفاده از ماشینالات مدرن مانند تراکتور زیر کشت ببرد و دیگر نیازی به افراد محلی که تنها استفاده از گاواهن را می دانند ندارد. داستان اصلی کتاب ماجرای سفر طولانی این خانواده به سوی کالیفرنیا است. جادها اعلامیه‌هایی را دیدند که در کالیفرنیا به کارگر احتیاج دارند. بنابراین زندگی خود را فروخته و با مقداری از پیسه‌ای که به دست آوردند یک کامیون خریدند تا به کالیفرنیا سفر کنند. خوشه‌های خشم درباره مردم بیچاره است که جز امید هیچ چیز دیگری ندارند. در سخت‌ترین شرایط سعی می‌کنند دل‌هایشان را به چیزهای خوش کنند که حتی وجود خارجی هم ندارند، اما می‌دانند اگر امیدشان را از دست بدهند نابود می‌شوند و چی بسا در طول رمان افرادی از این خانواده از ادامه دادن قطع امید می‌کنند. این رمان در محکومیت بی‌عدالتی نوشته شده است، یک بی‌عدالتی بسیار گسترده که در حدود 200 هزار نفر آن را تجربه کردند. بی‌عدالتی علیه مهاجرانی که از روی ناچاری و بدبختی مجبور به مهاجرت شدند. کسانی که از سرزمین‌های خودشان بیرون انداخته شدند و در سرزمین‌های جدید هم تحقیر و طرد شدند. دوستان عزیز، برشی از کتاب خوشه های خشم را با هم مرور می کنیم. این مخلوقات نمی توانند هوا تنفس کنند و گوشت بخورند. آنها سود تنفس می کنند و ربا می خورند. بدون اینها خواهند مرد. درست مثل شما که بدون هوا و گوشت می میرید. خیلی تأسف آور است. ولی همین است که هست. آدم هر جا باشد عادت می کند و دیگر برایش سخت است از آنجا برود. نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت می شود و دیگر تغییر دادنش سخت است. من دیگر کشیش نیستم، اما همش بیان که خودم بفهمم دعا می خوانم. اتومبیل های مهاجران در کوره راه ها می خزید، به شاهراه می رسید و در جاده بزرگ به سوی مغرب براه می افتاد. اتومبیل ها سپیده دم مانند ساس ها به جانب باختر می گریختند و تا پشت روز به خاک می رسید و تاریکی غافلگیرشان می کرد، گرد هم می آمدند و در گوشه برکه‌ای دور هم می لولیدند. مهاجران حس می کردند که از دست رفته و متلاشی شدند، چون همه از جایی می آمدند که بینوایی و اندوه بر آن فرمان می راند. آنجا که تحقیر شکست را تحمل کرده بودند و چون همه به جانب کشور تازه و شگفتی می رفتند، دور هم جمع می شدند و با یکدیگر حرف می زدند. زندگیشان خوراکیشان و آنچه از سرزمین جدید انتظار داشتند همه را با هم تقسیم می کردند. از شما علاقمندان به هنر نویسندگی دعوت می‌کنیم که در این بخش با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید و صحبت‌های امروز ایشان را بشنوید.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، مهربانان و همراهان گرامی. ناداستان که چهارمین قسم از انواع ادبی، از ژانرهای ادبی که گفتیم یک نویسنده باید که بشناسه. ناداستان یا به تعبیر انگلیسیش نان فیکشن به هر نوشته گفته میشه که درباره واقعیت هاست. واقعیت ها و واقعیت در این نوشته ها رنگ‌تر از هر چیز دیگه. غلبه این نوشته ها بر واقعیت است. تخیل و خیال پردازی نویسنده در این نوشته ها بسیار اندک است و نوع نوشته یا تحلیل واقعیت است یا گزارش واقعیت. مثل چی؟ مثل مقاله، سفرنامه، گزارش، زندگی نامه، کتاب های علمی و خاطره ها. هر کدام از اینها که نام گرفتم یکی از جمله ناداستان های معروف و رایج متداول در ادبیات دنیا است. ناداستان برای خوانندگان اهمیت و جذابیت دارد. چرا؟ چون که خواننده با خواندن آنها به واقعیت میرسد. درک از یک بخشی از واقعیتی که در زندگی و پیرامونش است و به همین دلیل ناداستان ها رایج ترین شکل نوشته ها در ادبیات دنیا هستند. از گذشته تا امروز که ما در گذشته چیزی مثل سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی را داشتیم و یا از نظیر آنها اگر مثلا ما ببینیم کتاب هایی که در قالب زندگی نامه در افغانستان نگاشته شده است یا در قالب خاطراتی که از دوران معاصر است و فراوان هم خوانده شده. ناداستان همچنان که گفتم هیچ اجازه دخالت تخیل درش نیست. تا جایی که میتونه باید به واقعیت پایبند باشه که بتونه به عنوان مستند در نوشته ها و در تحلیل های دیگر استفاده بشه. درباره ناداستان و به خصوص سفرنامه، زندگی نامه و خاطرات بیشتر گپ میزنیم و نمونه های بیشتر را و ویژگی هایش را براتون خانشم در برنامه های دیگر. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تمرین استعداد شما را بهبود می بخشد. ورزشکاران در همان سطحی که غالباً تمرین می کنند مسابقه می دهند. این قاعده در مورد زندگی روزانه و افراد عادی هم وجود دارد. افراد موفق برای تمرین ارزش قائل هستند و توان خود را به کار می گیرند تا قادر باشند عملکرد مداومی در یک سطح بالا داشته باشند. آنها استعدادشان را قوی کردند زیرا کمی بیشتر از چیزی که از آنها انتظار می رود انجام می دهند. هیچ کس با استعداد بالا به دنیا نیامده است. برای ماهر شدن در هر کاری، همه ما به تمرین نیاز داریم. تمرین استعدادهای طبیعی ما را قوی می کند و به ما کمک می کند مهارتهای جدید را پرورش دهیم. هنگام تمرین، استعدادهای طبیعی خود را با جزئیات بیشتری کشف می کنیم. تمرین مرتب نظم ذهنی القا می کند که در مواجهه با موقعیت‌های دشوار می تواند مفید باشد. برای تمرین مؤثر به 5 عنصر نیاز دارید. 1. معلم یا مربی که در بینش پیدا کردن ماهر باشد. 2. 1. میل درونی تا بیشترین تلاشتان را انجام دهید. 3. 1. هدف یا مقصود روشن تا در جهت آن عمل کنید. 4. پتانسیل تا در چیزی که برای انجام آن تلاش می کنید عالی باشید. 5. منابع، ابزار و تجهیزات مناسب. برای بسیار خوب بودن در تمرین، چه در تلاش برای ماهر شدن و چه در بهتر شدن؟ 1. متعهد می شوید که هر روز کمی بیشتر تلاش کنید، زیرا با یک بار کوشش چیزی به دست نمی آورید. شما باید بیشترین تلاشتان را به علاوه 10% اضافی دیگر به کار گیرید. پیشرفت شما همیشه در آن 10% آخری قرار دارد که بیشتر از بقیه به خرج داده اید. 2. متعهد شوید که کمی وقت اضافه برای تمرین بیشتر صرف کنید، زیرا افراد موفق همیشه طولانی تر و سخت‌تر از متوسط تمرین می‌کنند. هرگز تسلیم نشوید. برای پیشرفت استعدادها و مهارت‌هایی که می‌خواهید پشتکار داشته باشید. 3. از افرادی که به جایی رسیده‌اند که هدف شماست، کمک بیشتری بگیرید. در هر فعالیت حرفه‌ای، افرادی وجود دارند که به چیزهایی دست یافتند که شما برایشان احترام قائل هستید. آنها را پیدا کنید و توصیه آنها را به کار گیرید. 4. متعهد شوید که کمی تغییر اضافی ایجاد کنید. نه به این معنی که فقط برای تغییر آماده باشید، بلکه از صمیم قلب آن را دنبال کنید. شما فقط زمانی که همه تغییرات مثبت ممکن را بپذیرید، بهترین خود را انجام خواهید داد. به این معنی که به مقدار کافی تغییر کنید تا بتوانید مشکلات خود را حل کنید، نه اینکه از آنها فرار کنید. تغییر کنید تا شرایط خود را بهبود ببخشید. کارهای متفاوت انجام دهید تا به نتایج متفاوت برسید. کارهای مفیدی برای انجام دادن جستجو کنید. برتری هنری است که به وسیله آموزش و عادت کردن به دست می آید. ما به خاطر مزیت یا برتری نیست که درست عمل می کنیم، بلکه چون به درستی عمل کرده ایم برتری داریم. ما چیزی هستیم که مرتباً انجام می دهیم. پس برتری یک عمل نیست، بلکه یک عادت است. ارسطو، فیلسوف یونانی. بیشتر افراد وقتی که بهترینشان را ارائه دادند، بهترین احساس را درباره خود دارند. بیلی هایبلز، مؤسس ویلو کریک.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
صبح آمد، افتاب آمد، خورشید هم از نام
بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها، با ادبا، مهربانای پرنشاط، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال قند سرزمین افغانستان، دخترها و بچه های عزیز و دوست داشتنی. یک سلام مخصوص هم پیشکش به شما کلانترهای عزیز و مهربان و دوست داشتنی، پدر و مادرهای گل، روزتان به خیر و نیکی. خدای مهربان شکر میکنیم که نعمتهای فراوانی به ما داده. یکی از این نعمتها دوستای خوب هستن. بله، دوست خوب خیلی با ارزش است. خوش به حال ما که دوستای خوبی مثل شما داریم. خب نازنینا، از خودتان بگوین، از حال و احوالتان چی گپ چی خبر؟ چی میکنین؟ حال احوالتان چطور است؟ با این روزای کرونایی مانده و زلخو نشدین؟ سرحال و بانشاد خواستین ها؟ الهی که هر جایی هستین خوب و خوش و سلامت باشین. دلهای مهربانتان شاد و لبهای خندانتان هم همیشه پر از لبخند باشه. سلامتی و خوشی شما آرزوی ماست. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که با شما باشیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. ما 2 تا شماره داریم برای دریافت پیامک های دلگرم کننده از طرف شما دوسته ی گل ما. یادداشت کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره ما در افغانستان هست، اما در ایران 3 0 8 2 0 2 2 6. خب حالا که شماره های پیامک برنامه رو براتون گفتم، میخوایم پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف دختر خوب ما مهسا جان غفوری است که از مشهد مقدس بر برنامه خودش پیامک روان کرده. مهسا جان قند نوشته کرده که سلام خاله جان، با دوستای خوب شاپرکی خودم هم سلام میکنم. خاله جان، من یک بیادرک ریزه دارم که 4 سال از من کده خردتر است. من خیلی دوستش دارم و بسیار مراقب برادرم هستم. با این روزای کرونایی ما و برادرم یک کد همراه همدیگه بازی و ساتیری میکنیم. آفرین، شاباس بات دختر خوب و مهربان. اتفاقا این روزای کرونایی که مجبور هستیم خانه باشیم، بهترین فرصت است که همراه اعضای خانواده کارهای گروهی انجام بدیم، بازیای دست جمعی انجام بدیم و نسبت به هم دیگه مهربان تر باشیم. مهسا عزیز، تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. خب اونایی که خوش دارن قصه بشنون دستای خدا بالا کنن ببینم. اوه نام خدا، همه گیدم قصه خوش دارین؟ بسیار خوبی که خیلی خوب است. حالا که این قسمی است، از شما دعوت میکنم که قصه ایره که امروز میخواییم براتون تعریف کنم با دقت بشنوین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود.
در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات مختلفی همراه هم دیگه زندگی میکردن. خانواده سنجاب هم در همی جنگل زندگی میکردن. پدر سنجاب مأموریت رفته بود و مادر سنجاب و بچه سنجاب تنها مانده بودن. اونا خیلی خوشحال بودن. میپرسین چرا؟ خب خودتان بشنوین؟